أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علی امیر المؤمنین اللهم صل علی محمد و آل محمد علی الحسن والحسین سید شباب اهل الجنه و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر اللهم صل حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک صلاة تامة زاکیة متواصلة مترادفة متواترة. در این خطبه خودم و همه شما عزیزان و بزرگواران رو توصیه میکنم به رعایت تقوا و حدود الهی. خب هفته دفاع مقدس رو داریم پشت سر میگذاریم، اما یک درس مهمی از این منبع سرشار و غنی از برکات پیش روی همه ماست. دفاع مقدس برای مردم عزیز ما و برای ملت ما درس‌های آموزنده تأثیرگذار در آینده کشور و نظام داشته. یکی از اون درسها نضج و رشد و سربرآوردن جوانان غیور و دلیر و شجاع و درس آموخته مکتب اسلام و اهل بیت و امام و دارای اعتماد به نفس بالا و دارای فکر و هوش و ذکاوت سرشار و برخوردار از نبوغ در دوران جنگ بود. اینها که گفتم هیچ کدوم توش اغراق نیست، واقعیت‌های جنگ ما و دوران دفاع 8 ساله ماست. جوانان مؤمن، جوانان مستعد، جوانان نخبه که به اینها اعتماد شد، کار جنگ به اونها سپرده شد، از فرماندهی در ستادها و برنامه ریزی کلان جنگ گرفته تا فرماندهی در میدان جنگ در شرایط مختلف پدافندی و آفندی، همه اینها در اختیار جوانان این مرزبان بود و الحمدلله جنگ رو به خوبی پیش بردن و به خوبی مدیریت کردن، با اینکه هیچ کدوم از اینها جنگ ندیده بودن، خیلی از اینها سربازی نرفته بودن، بسیاری از اینها که اعزام می شدن حتی دوره های کوتاه مدت آموزشی که بعداً برای رزمندگان اسلام گذاشته شد برای داوطلبان ورود به جنگ که 1 ماه یا 2 ماه یا 3 ماه بود، حتی این دوره ها را هم ندیده بودم. اومدم مگه شهید باقری رحمت الله علیه مستقیم از محل کار خودش، از اون حرفه‌ای که داشت که خبرنگاری بود، نیومد وارد میدان جنگ بشه؟ خیلی از جوانای ما اینطور بودن و الحمدلله با مدیریت و با توان و رویه جهادی و غیرتی که داشتن جنگ رو 8 سال مدیریت کردن و پیش بردن و پیروز شدن در این جنگ نابرابری که یک طرفش مردم عزیز ایران اسلامی تازه انقلاب کرده بدون هیچ آمادگی قرار داشتن و در طرف دیگر دشمنان با تمام امکانات، دشمنانی با تمام امکانات و حمایت‌های پشتیبانی از قدرت‌های غربی و شرقی گرفته، اینا همه حمایت می‌کردن. حالا حضرت آقا تو همین سخنرانی اخیرم به بعضی از اینا اشاره کردن. الحمدلله موفق و پیروز ملت ما از این میدان بیرون آمد بدون اینکه یک وجب از خاک خودش رو در اختیار دشمن قرار بده. این درس بزرگی است برای امروز ما و برای همیشه نظام ما، که ما باید در پیشرفت نظام و در ادامه برنامه‌های نظام به جوانهامون اعتماد بکنیم، به نیروهامون اعتماد بکنیم. انقلاب مال 10 سال، 20 سال، 30 سال نیست، نزدیک به 50 سال از این انقلاب داره میگذره و انشالله ادامه خواهد یافت تا ظهور منفور و سرور مولامون حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله علیه. نسل‌های بعدی این مرزوبون باید این انقلاب رو هدایت کنن و مدیریت کنن و پیش ببرن، لذا باید به اونها اعتماد بشه، باید اونها رو تربیت کرد، باید زمینه‌های رشد اونها رو فراهم کرد، فضایی فراهم بشه که اینها تربیت بشن و بعد مدیریت کسر به اینها سپرده بشه. منتها چه کسی باید این کار رو بکنه؟ چه مجموعه ای در همه نظام ها و در همه حکومت ها مهمترین وظیفه در تربیت نیروی انسانی که نقش مؤثر در پیشرفت کشور داره بر عهده نهادهای خاصیه، دستگاه های خاصیه. آموزش و پرورش مهمترین اینهاست. پایه و اساس پیشرفت کشور و جهش کشور آموزش پرورش، و بعد مراکز آموزش عالی ما، آموزش های تکمیلی، لیسانس، فوق لیسانس، دکترای، فوق دکترای، تو رشته های تجربی انسانی، تو هر بخشی که هست مراکز آموزش عالی ما عهده‌دار تربیت نیروهای کارآمد متخصص و علاقمند و متعهد به کشور هستن. اینا اونجا تربیت میشن. تو شرکت های دانش بنیان اینها رشد میکنن، پرورش پیدا میکنن. پس مهمترین وظیفه بر عهده دولت و در این مجموعه هاست. مقام معظم رهبری فرمودن مراقب باشید، یک وقتی در تربیت نیرو کوتاهی نکنید. در آموزش و پرورش نسبت به تربیت نسلی که متناسب با اهداف نظام و انقلاب باشه و انشاءالله میخواد زمین ساز ظهور امام عصر باشه، یک جامعه مهدوی رو در آستانه ظهور شکل بده، نمیتواند نسبت به مزامین دینی و مفاهیم دینی و ارزش‌های اسلامی بیتفاوت باشه. در کنار آموزش رایج و معمول خودش تو زمینه‌های مختلف علمی، حتما باید نسبت به این توجه داشته باشه. دانشگاه ما هم اینطور، مراکز آموزش عالی ما هم عهده‌دار تربیت یک نسل متناسب با این فضا باید باشن. لذا فرمودن آموزش پرورش ما، بهداشت و درمان ما، مراکز آموزش عالی ما، صدا و سیمای ما مراقب باشن، یه وقتی به خطا نرن، یه وقتی دشمن که در صدد برافراشته کردن فرهنگ منحط خودش بوده و به دنبال این بود که ملت ما رو به تسلیم وادار بکنه که موفق نشد، نیاد توی آموزش پرورش ما پرچم بزنه، نیاد توی دانشگاه ما پرچم بزنه، نیاد توی فلان مجموعه‌ای که عهده‌دار تربیت یک نسل متخصص و کارآمد در اون بخش باید باشه، اونجا بخواد اقدام این چنین بکنه. بحث نفوذ، نفوذ مسئله مهمی است که هفته گذشته هم با اشاره به اتفاقاتی که در لبنان افتاده بود عرض کردم. این درس بزرگی که اتفاق لبنان برای همه ما حاضره، یکیش همینه که مراقب نفوذ در عرصه‌های مختلف نظامی، سیاسی، امنیتی و حوزه فرهنگ و مذهب باشیم. این وظیفه است که بر عهده آموزش پرورش ماست، بر عهده آموزش عالی ماست، شبکه بهداشت و درمان ماست و صدا و سیمای ما، حتی حوزه های علمیه ما که دشمن داره تلاش میکنه که اونها رو به سمت سکولاریزم پیش ببره و اونها رو منفک بکنه از حکومت و تصمیمات نظام. اینها باید مراقب این نکته و این واقعیت باشن. خب این درسی که ما باید از دفاع مقدس بگیریم و در آینده نظام اونها رو انشاءالله به کار بگیریم. نکته دیگری که باید بهش اشاره بکنم بزرگواران، اوضاع لبنان و تنش‌های رو به گسترش. خب چند نکته در این ارتباط قابل توجه و قابل ذکر که من به اختصار به بعضی از اونها اشاره میکنم. در هر جنگی که رخ میده این نکته رو توجه داشته باشید، اون کشور مهاجم، اون کسی که جنگ رو آغاز میکنه، به دنبال این هستش که جنگ رو به سرعت به اتمام برسانه. هر کشور مهاجمی به دنبال این هستش که سریعتر نتیجه خودش رو از جنگ بگیره. این یک پیروزی برای اوست. چرا؟ چون برای او هزینه های فراوانی داره. فرسایشی شدن جنگ، جنگی که صدام فکر میکرد 3 روزه تا خرمشهر رو میاد و یک هفتهی تهران رو فتح میکنه، تبدیل شد به یک جنگ 8 ساله. جنگی که رژیم صهیونیستی بعد از 7 اکتبر و اون عملیات طوفان الاقصا فکر میکرد میتونه ظرف 1 هفته جمع بکنه، تومار جریان مقاومت رو در هم بپیچه و حماس رو نابود بکنه، 1 سال ازش داره میگذره. جنگ وقتی که طولانی میشود، وقتی که فرسایشی میشود، هزینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و هزینه های جانی داره. لذا همه تلاش میکنن که این رو سریعتر به نتیجه برسونن. اما شما میبینید بعد از ماجرای عملیات طوفان الاقصا، 1 سال یک رژیم تابون دندان مسلح که فاتح تمامی جنگ ها در دورهای قبلی بوده و کشورهای اسلامی رو ظرف 6 روز شکست داده و سرزمین هایی از اونها رو در اختیار گرفته و غصب کرده و همچنان در اختیار داره، نتوانسته غزه رو به شکست بکشونه. نتونست. 1 سال مقاومت نیروهای مقاومت اسلامی حماس و همچنین مقاومت مردم اونها زیر وحشیانه ترین بمبارانه ها منجر به این شد که رژیم صهیونیستی 1 سال این جنگ رو ادامه بده و آخرش هم نتونه اعلان پیروزی بکنه. بعد برای این که سریعتر نتیجه خودش رو بگیره، بعد از 1 سال به این نتیجه میرسه باید اول بازوان مقاومت رو، مقاومت اسلامی رو، یعنی حزب الله رو قطع بکنه. این به جهت تسهیل در پیروزی جنگ غزه است. یعنی اگر میبینیم تو این شرایطی که خودش 1 سال در باطلاق گیر کرده، باز اقدام میکنه به حملات نظامی وحشیانه در لبنان، این به خاطر اینکه احساس میکنه مهمترین عامل شکست او و به نتیجه نرسیدن او حزب الله لبنانه، فلذا باید حمایت حماس از جبهه جنوب قطع بشه تا بتوانن در غزوه نتیجه برسه. لذا شما میبینید که این حملات وحشیانه انجام میشه در حالی که رژیم صهیونیستی در بدترین شرایط اقتصادی قرار داره، در بدترین وضعیت نظامی قرار داره، روحیه سربازان خودش در بدترین حالت ارزیابی شده و گزارش شده. از نظر سیاست داخلی اوضاع رژیم صهیونیستی از هم پاشیده است. حتی رئیس ستاد مشترک ارتش سابق رژیم صهیونیستی اینها تحصن کردن در مقابل منزل بنیامین نتانیاهو که اعتراض خودشون رو اعلام بکنن. با یک وضعیت بغرنجی در داخل کشور مواجه است از نظر عدم انسجام و تعارضات که امروز شاهدش هسته. و در سیاست خارجی هم امروز منفورترین دولت‌ها و رژیم‌ها رژیم صهیونیستیه. در بین ملت‌ها، حتی در بین نهادهای بین‌المللی هم مشروعیت خودش از دست داده. خیلی از کشورها در همین سخنرانی چند روز پیش، دیروز ایشون بود یا پریروز، که در سازمان ملل ارائه داده، بلند شدن از جلسه رفتن بیرون. و ایشون برای صندلی‌های خالی سخنرانی کرد. ضمن این که اجازه راه پیدا کردن به بعضی از المپیادهای علمی معتبر رو از دست داده. این بدترین شرایطی است که تا به امروز ما برای رژیم صهیونیستی شاهدیم و این یعنی شکست اسرائیل. این که مقام معظم رهبری در یک تحلیل واقع بینانه، بعضی ها ظاهر قضیه رو میبینن، میبینن این همه کشته داده شده، نزدیک به 45,000 46,000 کشته، بعد یک این چنین وضعیتی داره تو لبنان تکرار میشه. نه، اینها نشانه های پیروزی نیست. اینها اتفاقا به تحلیل همه کارشناسان نظامی و سیاسی، اینها نشانه های شکست و نشانه های ضعف و رو به انحطاط رفتن رژیم صهیونیستی هست. الله اکبر، الله و قطعا در تهاجم خودش به لبنان هم شکست خواهد خورد. هدف او یک گسترش جنگه، برای اینکه پای قدرت‌های منطقه‌ای رو و قدرت‌های بین‌المللی رو در یک جنگ مستقیم باز بکنه به جنگ غزه و فلسطین. این یکی از اهداف مهم رژیم صهیونیستی در این شرایط هست. دوم، قطع کردن حمایت حزب الله، که حزب الله اعلام کرد ما نه تنها حمایت خودمون رو قطع نخواهیم کرد، بلکه جنوب لبنان رو به گورستانی برای نیروهای مهاجم مخصوصا در جنگ زمینی تبدیل خواهیم کرد و ما آماده برای هر نوع جنگی و هر نوع وضعیتی هستیم. این هم وضعیتی که لبنان ما شاهدش هستیم و قطعا در رسیدن به اهدافش رژیم صهیونیستی ناکام خواهد بود. هدف دیگرش این بود که بتواند انسجام بین نیروها، فرماندهان و بین نیروها و تجهیزاتی که رژیم که حزب الله فراهم کرده اونها رو از بین ببره و نابود بکنه. قطعا این اتفاق هم نخواهد افتاد و حزب الله بهره‌مند از امکانات مافوق تصور و پیشبینی رژیم صهیونیستی و اونها رو در مواضع مختلف و در شرایط مختلف به کار خواهد گرفت. خدایا باز هم قسمت میدیم به عزتت که جبهه اسلام و مسلمین، جبهه مقاومت علیه کفار عالم، علیه مستکبرین عالم، مخصوصا جبهه مقاومت علیه اسرائیل و آمریکا رو پیروز بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم يكن له كفوا احد صدق الله العلي العظيم.